أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. ما در شبهای گذشته درباره فرصت شناسی و استفاده از فرصت ها و همچنین فرصت سوزی و عوامل و اسباب از دست دادن فرصت ها، به خصوص با نگاهی به حادثه عاشورا و حماسه کربلا، مطالبی رو عرض کردیم. گفتیم خود حادثه عاشورا برای مردم اون دوران، مردمی که در سال 60 هجری و 61 هجری زندگی می کردند، یه فرصت بی نظیر بود که اغلب مردم این فرصت رو سوزاندند و دودش هم تو چشم خودشون رفت و هم در چشم آیندگان، و البته عده بسیار کمی از این فرصت استفاده کردند. برای نسل‌های بعد باز این داستان تکرار شده و میشه، یعنی این فرصت تربیتی بزرگ، این دانشگاه جامع و مدرسه کامل، درش دانش آموزان و دانشجویان فراوانی هستند که مردود میشند از این فرصت محرم و عاشورا، و تربیت در مکتب سید الشهدا استفاده نمی کنند. و خوشا به سعادت کسانی که در این مدرسه بزرگ تربیت میشن، این فرصت را غنیمت میشمرن و مسیر رشد و ترقی و تکامل و سعادت را طی می کنند. امشب من میخوام به یه مسئله مهم دیگری که مربوط به مقوله فرصت اشاره بکنم، و اونم فرصت سازی است، به خصوص با الهام از واقعه کربلا، و آموزگار اون رو هم میخوایم زینب کبرا قرار بدیم. فرصت سازی که زینب کبرا کرد. مقدمتاً عرض میکنم که همیشه در زندگی فرصتها برای انسان فراهم نیست، همیشه شرایط زندگی انسان عادی نیست، گاهی یک مشکلات بسیار سخت و حوادث شدید و طوفان‌های سهمگین در زندگی‌ها می‌وزد که همه زندگی رو زیر و رو می‌کنه. این سختی‌ها و شدائد می‌تونه خدای نکرده از دست دادن یک عزیز باشه، میتونه شکست در یک ازدواج باشه، میتونه طلاق باشه. یک کسی جوانی، زنی، مردی ازدواج کرده، طلاق میگیره. طلاق یه طوفان سهمگینه در زندگی کسی که تازه زندگیش رو آغاز کرده، یا کسی گرفتار ورشکستگی مالی میشه، مالش رو از دست میده، یا مثلا یه جوانی در کنکور در دانشگاه قبول نمیشه. از این حوادث سخت در زندگی پیش میاد. اصلا این طبع دنیاست. گاهی حوادث انقدر سخت است که تحملش واقعا مشکله. خب اینجا یک سوال بسیار مهم و حیاتی پیش میاد که چرا نوع مردم در مقابل این حوادث و سختی ها و طوفان های زندگی کمر خم میکنن؟ چرا مقاومت نمی کنن؟ چرا فرو می ریزن؟ معمولا یه حادثه سخت وقتی تو زندگی پیش میاد، اصلا شیرازه امور آدم را به هم می ریزه. خیلی ها که تو این حوادث دچار افسردگی میشن، اضطراب ها و استرس های شدید پیدا میکنن و افسرده میشن. چرا اینجوریه؟ اون وقت آدمی هم که افسرده بشه قهرن رفتارهای غیر معمول و غیر متعارف از خودش نشون میده. مثلا من دیدم بعضیا رو وقتی افسرده میشن پرخاشگر میشن، حتی بعضیا گرفتار پرخوری میشن. ناخودآگاه پرخوری رو بعد یه مدت میبینی وزنش شده چند برابر. اینا دلیلش چیه؟ چرا نوع مردم گرفتار یه همچین مشکلی میشن؟ این سوال بسیار مهمی است و پاسخ به اون میتونه خیلی کمک کنه و راهگشا باشه. واقعا بعضیا تسلیم میشن در مقابل یه همچین حادثه‌ای، شکست رو میپذیرن، دیگه میگن کاری از دست ما بر نمیاد، درمانده میشن، میگن من موندم، به قول معروف کاسه چکنم چکنم دست میگیرن. خب این درسته؟ قطعا درست نیست. پاسخ به این سوال در گرو فهم مواجهه و برخورد انسان با این حوادث. اگه ما بدونیم چه برخوردی باید در مقابل طوفان‌های زندگی داشته باشیم و اون چه که خداوند متعال و قرآن و ائمه از ما خواستن چیه، خیلی مسئله فرق میکنه. به طور کلی دو نوع عکس العمل، دو نوع مواجهه، دو نوع برخورد در برابر سختی ها و شدائد و طوفان های سهمگین زندگی و شکست ها انسان میتونه داشته باشه. یک مواجهه و برخورد و عکس العمل، مواجهه انفعالی، یعنی تسلیم شدن، جا زدن، پذیرش شکست و این که انسان احساس کنه هیچ راهی مقابلش باز نیست، به بنبست رسیده، به آخر خط رسیده. این یک عکس العمله. یک عکس العمل و یک مواجهه، مواجهه دیگر و نگاه دیگره. به قول یکی از دانشمندان، انسان همه چیز را ممکنه از دست بده، همه چیز رو، ولی یک چیز را هیچگاه از دست نمیدهد و اون هم آزادی انتخاب نوع نگرش به اون حادثه سخته. این دست خودش، اینو هیچ وقت هیچ کس نمیتونه از انسان بگیره، آزادی انتخاب این که چگونه به این مسئله نگاه بکنه. نگاه و نگرش انسان به حوادث و سختی ها خیلی مهمه. اگر نگاه ما، خب نگاه تسلیم و پذیرش شکست باشه، بله به آخر خط رسیدیم و بسیار رنج می کشیم. به فرمایش امی، این بلندگو را حالا می تونید درست کنید، اینقدر سود نکشه، یه صلواتی عنایت کنید. امیر المؤمنین می فرماید الجزع و عند البلاء تمام المحنه. جزع در وقت مصیبت و بلا، اون مصیبت و بلا رو کامل میکنه. جزع یعنی چی؟ این تعبیر قرآنیه، مذمومم هست، یعنی آه و ناله کردن، شکوه کردن، گلایه کردن، ناسپاسی کردن. این که انسان در برابر این مشکلات دائما ناسپاسی و گله و شکایت، بی صبری بکنه، بیتابی بکنه، این خودش اون محنت و سختی رو کامل میکنه. مشکل رو که حل نمیکنه هیچی، بلکه مشکل را اضافه میکنه. پس نگاه و نگرش دوم و عکس العمل دوم در برابر سختی ها و بلاها و مصیبت ها این است که این واقعیت را بپذیره، اما به جای این که فکر کنه چرا اینجوری شد، چرا من، چرا این همه آدم این بلا باید سر من بیاد، چرا این همه مشکل من باید گرفتار بشم، به جای پرداختن به اینها و دنبال مقصر گشتن، میگه خب حالا من چیکار باید بکنم، دنبال چاره میگرده، دنبال راه حل میگرده. نمیاد بگه اینم از شانس بد ما، مسائل رو گردن شانس و اتفاق و تصادف نمیندازه. میاد میگه خیلی خوب، حالا این پیش آمده. البته اون شوک اولیه ناشی از اون فشار یه مدتی ممکنه آدمو درگیر بکنه، اما فوری به خودش میاد، خودشو پیدا میکنه، دنبال چاره میگرده، دنبال راه میگرده. به جای این که تسلیم بشه، میگه خب حالا من تو این شرایط باید چه کار بکنم، و کم کم این مصیبت و بلا و گرفتاری رو نردبانی میکنه برای ترقی خودش، برای تعالی خودش، برای صعود خودش. به جای جزع صبر جمیل میکنه. صبر جمیل که در قرآن خطاب پیامبر دستورش داده شده، فصبر صبرن جمیلا، صبر زیبا. صبر زیبا یعنی چی؟ یعنی تحمل همراه با تدبیر، تحمل بدون گله و شکایت و آه و ناله و ناسپاسی. اونم ناچار تحمل کنه، اونی هم که جزع میکنه، اما جز این که گرفتاری و مصیبتش بیشتر بشه چیز دیگه ای گیرش نمیاد. اما این دومی صبر جمیل دارد. صبر جمیل که پیامبر خدا هم حتی به اون مأمور شده، یعنی این که انسان این مصیبت رو، این مشکل رو، این واقعه تلخ رو بپذیره و بعد دنبال چاره باشه. به این رنج و مشکل و مصیبتی که براش پیش اومده معنا بده. این نگرش مهمه، دقت کنید. این جمله رو شما زیاد شنیدید تو مجالس ترحیم و فاتحه هم زیاد میخونن که الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این تعیین کننده نوع نگاه ما و مواجهه ما با مشکلات و طوفان‌های سهمگین زندگی است. قرآن به ما یاد میده در طوفان‌ها و مصیبت‌های سخت و سهمگین به مبدأ و مواد معاد توجه کنیم. انا لله، ما از خداییم، مبدأ خداست، به سوی خدا میریم. خب اگر مبدأ و معاد در زندگی ما جا باز بکنه، اون رنجها معنا پیدا میکنه، سختیها رو آزمون الهی میبینه، سختیها رو مایه صیقل یافتن روح میبینه، طوفانهای سهمگین رو یک وسیلهی برای آزمایش میبینه. این یعنی معنا دادن به زندگی. اما در حالت اول انسان یئوس و کفور می شود. لئن اذقنا الانسان منا رحمتن، خداوند می فرماید، میگه اگه ما آدم ها اینجوری هن معمولا، وقتی یه نعمتی، یه رحمتی، یه عطیه و لطفی از ما به بندگان می شود، خب خیلی خوششون میاد، خوشحال میشن. ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور. ما وقتی بهشون یه رحمت و لطف و نعمتی میدیم، خب خیلی شاد و مسرور میشن. وقتی اونو ازشون میگیریم مأیوس و ناسپاس میشن. این همون حالت اوله، اون برخورد اوله. نباید مأیوس شد، نباید جزع کرد، نباید ناسپاسی کرد، نباید ناامیدی مطلق و قنوط برای انسان پیش بیاد. این منطق قرآن و راهنمایی خداوند تبارک و تعالی در برابر طوفان‌های سخت زندگی است. این رو اگر بخوایم با بحث خودمون، با اصطلاحی که داریم بحث می‌کنیم بگیم، این یعنی فرصت سازی. فرصت سازی یعنی چی؟ فرصت سازی یعنی وقتی که به ظاهر همه راه‌ها بسته است، انسان در محاصره انواع سختی‌ها و شدایده، اون وقتی که دیگه فکر میکنه هیچ راهی، هیچ دری، هیچ پنجره‌ای بروش باز نیست و عنقریبه که دیگه نابود مطلق بشه. اما انسان میتونه با تغییر نگاهش به این حوادث سخت برای خودش فرصت درست کنه. این اسمش فرصت سازی است. حالا ما البته کار ساده ای نیست، یعنی خیلی ساده نمیشه، اینا گفتنش راحته، تو گرفتاری و سختی و مشکل اصلا آدم همه چی رو فراموش میکنه. اما اگر تمرین داشته باشه، اتصالش به مبدأ، اتصالش به معاد، باورهاش قوی باشه، اگر با خلیفه خدا، انسان کامل، اهل بیت عصمت و طهارت پیوند روحی و معنوی داشته باشه، اگر همیشه امام حسین الگوی او در زندگیش باشه، میره اون سراغ عکس العمل دوم، به رنجها و سختیها و مشکلاتش معنا میده. خدای نکرده سراغ مواد مخدر و الکل نمیره. الان تو دنیا وقتی اعصابا به هم میریزه، با مشکلات و سختیها مواجه میشن، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه یه مسکنه. یه عده میرن سراغ داروهای مسکن عصبی، یه عده میرن سراغ مواد مخدر. شما فکر میکنید خیلی از این کسایی که میرن سراغ مواد مخدر و همین انواع و اقسام موادی که متاسفانه داره هی سن مصرف اونها هم پایین میاد، جوونه، نوجوانه، مشکل پیدا کرده. حالا مشکل، ببین کسی نیست حالیه این کنه بابا این مشکل نیست، حل مشکل دست خودته که بهش چجوری نگاه کنی. این میره دنبال یه چیزی که یه لحظاتی او رو از حال خودش بیرون بکنه و تسکینش بده، اما نمیدانه که داره وارد چه باطلاقی میشه که دیگه بعدن نمیتونه ازش بیرون بیاد. یه عده‌ام میرن سراغ الکل و مصرف مشروبات الکلی برای اینکه چند لحظه ای خودشون رو از غم و غصه این رنج رها کنن، به جای اینکه رنجشون رو بهش معنا بدن و جهت بدن، میرن یک رنج دیگه ای هم به رنج خودشون اضافه میکنن. حالا ما اینو تو زندگی های شخصی میبینیم، سرنوشت ملت ها هم گاهی اینجوریه. بعضی ملت ها فرصت سازی کردن، بعضی بزرگان فرصت سازی کردن، بعضی ها تسلیم شدن. شما سرانجامشون رو نگاه کنید. من چند شب پیش اینجا به یه مناسبتی به داستان حمله مغول‌ها به ایران اشاره کردم. اگر بخوایم در تاریخ ایران خشنترین و بدترین و فاجعه آمیزترین حادثه تاریخ ایران رو بخوایم نقل بکنیم، بدتر از حمله مغول‌ها به ایران ما نداریم. اشاره‌ای به جنایات مغول‌ها من چند شب پیش کردم. حالا شما ببینید، یه کسی مثل سلطان محمد خوارزمشاه اون راه اول رو انتخاب کرد. یعنی چی؟ یعنی شنیده بود مغولا چه وحشیایی هستن. به جای این که با این واقعیت برخورد عاقلانه، تدبیر آمیز و چاره اندیشانه بکنه، پذیرفت این حقیقت تلخ رو و تسلیم شکست شد، فرار کرد. شخص اول مملکت با اون ثروت و اون ارتش، به جای این که ارتش رو ساماندهی کنه و از این ثروت برای مقاومت استفاده بکنه، از این شهر به اون شهر فرار. آخرش هم گفتم در همین در یک جزیره متروکی در همین دریای خزر مرد، ننگ بر خودش به جا گذاشت. حالا خودش که هیچی، 100 سال مغلها به خاطر انتخاب غلط او بر ایران مسلط شدن. 100 سال، یه قرن، شوخی نیست. اگه او میستاد، خب او که فرار کرد، بله مردم گوشه و کنار پراکنده مقاومت میکردن، ولی مقاومتهای پراکندهی که رأس نداشته باشه، محور نداشته باشه، به جایی نمیرسه. هیچ، تمام خطوط قلعه ها یکی پس از دیگری سقوط کرد و ایران تحت سلطه مغولان چه سرمایه های انسانی و مادی رو از دست داد. اما ما یک بزرگ مردی هم داریم که راه دوم رو انتخاب کرد، یک شخصیت بزرگ دانشمندی که در اون دوران نگاه دوم رو انتخاب کرد. شما نام خواجه نصیرالدین طوسی رو شنیدید. این مرد حق بزرگی به گردن دانش و تمدن ایران و اسلام داره. این خواجه نصیرالدین طوسی چه بسا در غرب مشهورتر باشه تو ایران. اینم از اموریه که آدم باید تأسف بخوره که جوانای ما، مردم ما با این سرمایه های بزرگ خودشون آشنا نیستن. این دانشمند ذوفنون در رشته های مختلف ببینید چه خدمتی کرد در همون دوره مغولان. دیگه کار به جایی رسید که مقاومت فایده ای نداشت، همه سنگرهای مقاومت فرو ریخته بود، همش از بین رفته بود. اما چه کار کرد؟ اومد از دل خشنترین و بدترین بحران تاریخ ایران فرصتی ساخت و تمدن ایران و اسلام رو احیا کرد و کار رو به جایی رسوند که مغولان نهایتاً به اسلام تمایل پیدا کردن و به اسلام گرویدن بعضی هاشون. حالا خدماتی که خواجه نصیرالدین طوسی به این کشور و این مردم و این مرز و بوم کرده خودش یه موضوع مفصلیه برای سخنرانی و بحث. اما اومد از همون ظرفیت، از همون دربار استفاده کرد، جان صدها دانشمند را نجات داد، کتابهای بسیاری رو از غارت شدن و سوختن حفظ کرد. این رصدخانه مراغه رو که شما شنیدید، رصدخانه مراغه معروفه. در مراغه یه رصدخانه تأسیس کرد. حالا ببینید با چه استدلالی، با چه منطقی با اینا برخورد کرد. مغلا خیلی به هیئت و نجوم علاقه داشتن، اهل خرافات بودن، خیلی به این امور اهمیت میدادن، طالع‌بینی و اوضاع جوی و فلکی و ستاره ها و نمیدونم این که آینده چه میشه. خواجه نصیرالدین طوسی از همین ظرفیت استفاده کرد، به هولاکو خان مغول پیشنهاد تأسیس رصدخانه رو داد برای اینکه بتونه آینده اونها رو، آینده سلاطین مغول و فرزندانشون رو براشون پیش بینی بکنه. این رصدخانه رو تأسیس کرد و همونجا یک کتابخونه ای تأسیس کرد با 400,000 جلد کتاب. اینو بهش میگن فرصت سازی. خیلی ها اون موقع منزوی شدن، گفتن فایده نداره دیگه، با این مغلا مگه میشه چه کار کرد، دیگه راهی نمونده، رفتند و گوشه انزوا گزیدند و به کار خودشون مشغول شدن، نفعشون هم به هیچ کس نرسید. اما خواجه نصیرالدین طوسی اومد در دل اون بحران، اون چه بحرانی بود، فرصت ساخت. این ظرفیت انسانه. قرآن، اهل بیت به ما یاد میدن انسان تو هیچ وقت به آخر خط نمیرسی، تو انقدر ظرفیت داری، تو انقدر توانایی داری، انقدر قدرت داری که اون وقتی که همه راه ها بسته است برای خودت راه باز کنی، نه برای خودت، برای دیگرانم راه باز کنی. چرا انقدر ما زود تسلیم باید بشیم؟ این درس مکتب عاشوراست. ببینید من این مقایسه ها رو گاهی میکنم، واقعا میخوام توجه بکنیم که وقتی امروز ما از ملت و موقعیت ایران حرف میزنیم و واقعا گاهی خودمون عادت زده ایم، قدر داشته های خودمون رو نمیدونیم. شخص اول مملکت ما، رهبر شهید ما، مگه حمله آمریکا و اسرائیل کمتر از مغولا بود؟ جنایات اینا مگه کمتر از جنایات مغولاست؟ منتها مدرن شده. اون موقع چشم در می آوردن، الان جور دیگه ای. ایستاد، کانون مقاومت را محکم حفظ کرد و این کانون که حفظ شد به مردم روحیه داد و مردم همه شدن اهل مقاومت. اگه اون کانون فرو میریخت معلوم نبود چه وضعیتی پیش بیاد. واقعا این روزهای ایران، این صفحات تاریخ ایران، روزهای درخشان و درخشانترین روزهای تاریخ ایران و روشنترین صفحات تاریخ ایران. من یه دوتا نمونهشو فقط برای شما گفتم، ندارم شعار میدم نه جنجال میکنم، یه واقعیت هایی رو دارم برای شما بیان میکنم. حالا بیایم سراغ عاشورا، کربلا، زینب کبرا، معلم فرصت سازی. در سختترین بحران فرصت ساخت. به قول مرحوم علامه مامقانی در کتاب تنقیح المقال که فرمود و ما ادراک ما زینب هیه عقیلت و بنی هاشم. و ما زینب، چیست زینب؟ و ما ادراک ما زینب، چجوری میشه شناخت؟ کی میتونه او رو بشناسه؟ عقیله بنی هاشم. عقیله میدونی به کی میگن؟ عقیله به شخص خردمند با تدبیر که با صبر و درایت و چاره اندیشی و دور اندیشی و آینده نگری خودش مسائل رو پیش میبره. عقیله بنی هاشم. ابن عباس وقتی میخواد از زینب کبرا حدیث نقل کنه، میدونید زینب کبرا فقیه بود، محدث بود، مفسر بود، دانشمند بود، خطیب بود، خطابه او، فصاحت و بلاغت او تنه به تنه فصاحت و بلاغت امیرالمؤمنین میزد. در شام راوی میگه هیچ خطیبی رو من ندیدم مثل زینب، این چنین خطابه بگوید، انگار علیه داره سخن میگه. میگه وقتی که همهمه بود، سر و صدا بود، نهیب زد خاموش باشید، فریاد زد زینب کبرا خاموش باشید. یه جمله که گفت خاموش باشید، تمام این جمعیت ساکت شدند، حتی صدای زنگوله های شتران هم از حرکت ایستاد، صدا دیگه نیامد، فقط یعنی نفس ها در سینه حبس شد. زینب یه همچین شخصیتی بود، دانشمند، عالم، فقیه، مفسر، خطیب. بی خود نیست میگوین و ما زینب و ما ادراک ما زینب، هی عقیلت و بنی هاشم. خب یه همچین شخصیتی در مواجهه با بحرانهای اون ایام چکار باید میکرد و چه کرد؟ ما زینب رو اینجوری بشناسیم، چکار کرد زینب؟ بحرانهایی که حضرت زینب باش مواجه بود، طوفانهای سهمگین، هر کدامش به قول یکی از دانشمندان هر یک کدوم از اینا کوه را آب میکرد. حالا همه اینا با هم جمع شده، شما نگاه کنید، بحران روحی و روانی و فکری. من خیلی خلاصه، نمیخوام خیلی مصدع بشم. ببینید زینب چیه؟ زنان ما مردان فرق نمیکنه، افتخار باید بکنن زینب الگوشونه. این زینب وقتی پای حجاب پیش میاد، با افتخار حجابش رو حفظ میکنه و حجاب همه رو سعی میکنه. وقت ما اینجوری شل بشیم به خاطر فضا و به خاطر چهار تا حرف این و اون و چهار تا نمیدونم، یه خورده باید دقت بیشتر بکنیم. چند ماه با امام حسین همراهی کرده، این سفر خستگی داشت، مشکل داشت. خود این رنج خستگی سفر یه مسئله است. حوادث این چند روز در کربلا یه مسئله است. اینا همه رو زینب کبرا دیده، لمس کرده. حوادث روز عاشورا، شما ببینید چند نفر از عزیزانش رو جلوی چشمش پرپر کردن، از برادر و برادرزاده و بهترین بستگان اهل بیت و یاران و دوستانشون. وقت این زن، این بانو اونقدر با عظمته، وقتی پیکر علی اکبر رو امام حسین اوورد کنار خیمه ها، سراسیمه از خیمه اومد بیرون، ناله کرد. البته ناله او هم فریاد علیه ظلم بود، ناله کرد، خودشو انداخت رو پیکر علی اکبر. دقت کنید، خودشو انداخت رو پیکر علی اکبر، گریه و شیون. امام حسین اومد او رو از روی پیکر علی اکبر بلند کرد. اما همین بانو وقتی دو تا از فرزندان خودش به شهادت رسیدن، حتی گریه هم نکرد، اشکم نریخت. چرا؟ چرا مقابل بالای جنازه علی اکبر اونطور اشک ریخت؟ اونجا داشت همراهی میکرد با برادر، اما وقتی دو تا از فرزندان خودش پرپر شدن، حتی از خیمه‌ام بیرون نیومد که مبادا برادر او را ببیند و احساس شرم بکنه که فرزندان خواهر به خاطر برادر کشته شدن. اشکم نریخت. این کوه که هیچ، کوه در مقابلش هیچ. تازه توهین ها و تحقیر هایی که روز عاشورا کردن بماند. حالا کشتن بدون آب جنازه ها روی زمین، اما ببیند اسب بر بدن ها تاختن، این توهین. ببیند سرها رو به نیزه کردن، اینا میگم هر یه دونش، همین فقط سره یه کسی از ماست، ببینه سر برادرشو یه جایی جدا کردن، حالا اصلا هیچ کدوم از اون حوادث هم پیش نیاد، اینا کم نیست. بعد حمله به خیمه ها و آتش زدن خیمه ها، این یه بحران. یه بحران، بحران اسارت و مشکلات بعد از اینه. از امروز مسئولیت زینب کبرا شروع شد، سرپرست کاروان اسراست، نقشش تغییر کرد. سرپرست کاروان اسرا یعنی چی؟ یعنی باید مراقب همه چی اینا باش، از نان و غذا، که گاهی از غذای خودش میزد و میداد به این بچه ها، که امام سجاد میگه من دیدم عمه ام زینب گاهی نماز مستحبیش رو نشسته میخوانه به خاطر ضعف، حالا اون فشارها به جای خود، اما میگه من میدیدم گاهی از سهمیه غذای خودش رو به دیگران میداد. سرپرستی کاروان اسرا یعنی این، یعنی از مراقبت از امام سجاد شما بگیرید تا این فرزندان و بچه های کوچک و همه اینا، حالا این مسیر و این همه سختی ها و مسئولیت بزرگتر، حفظ آرمان سید الشهدا بود. آرمان سید الشهدا، اونی که امام حسین به خاطرش قیام کرد، بنی امیه دنبال این بود این رو منقلب بکنه، تحریف بکنه. شما ببینید امام زینب کبرا فرصت سازی کرد تو تمام این صحنه ها، به خوبی این کاروان رو مدیریت کرد، مراقب جان امام سجاد بود، در مقابل دشمن ایستاد، اونجایی که باید فریاد میزد فریاد زد، و مهمتر از همه اون خطابه هایی که در کوفه و شام ایراد کرد، تمام نقشه دشمن رو به هم ریخت. فرصت سازی بهتر از این، بالاتر از این، یک صحنه بظاهر شکست خورده را، یک سپاه بظاهر شکست خورده پراکنده اسیر رو تبدیل کرد به یک فریاد بلند غرور آفرین و آزادی بخش، که بنیان کاخ ستم رو زیر و رو کرد. به ابی انت و امی یا زینب، این زینب قهرمانه، بله ام المصائبم هست، مادر مصیبت هاست، اما مادر فرصت سازیم هست. ما از این بخش از زندگی زینب کبرا باید درس بگیریم. امروز اون لحظه ای که زینب کبرا ببیند بالای گولی قتلگاه، و شمر و جالسون علا صدره، شمر روی سینه امام حسین نشسته، سر امام حسین رو گرفته به زور، داره سر از بدنش جدا می کند.
دلم شکسته